مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید.
آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر یکایک شما شنونده های عزیز و بزرگوار، فرهیختگان ارجمندی که در این لحظات با رادیو معارف همراه هستید. افتخار داریم با تقدیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده این هفته هم در خدمت شما عزیزان باشیم. انشالله که فرصت داشته باشید ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. خب دوستان عزیز شنونده، همونطوری که مطلع هستید ما در برنامه پرسمان تربیتی خانواده در خصوص یک موضوعی صحبت میکنیم و پاسخ میدیم به سوالات شما بزرگواران، که انشالله که امروز هم بتونیم از این فرصت نهایت استفاده رو ببریم و در خصوص سوالاتی که شما عزیزان طرح کردید مقداری صحبت بکنیم و پاسخ بدیم به اونها با حضور کارشناس محترم برنامه. برنامه امروزمون رو آغاز میکنیم با ذکر شریف صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. ان شاء الله که به برکت دعاهای پیامبر صلوات الله علیه زندگیمون سراسر آرامش باشه و ذکر و یاد خدا در زندگی ما جاری و ساری باشه. خب در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون، کارشناس مسائل تربیتی هستیم این هفته و قرار هست ان شاء الله در ادامه با ایشون گفتگو بکنیم و از نظرات کارشناسی ایشون پیرامون موضوع برنامه بهره مند شیم. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضر یکایک شنوندگان خوب برنامه، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون. انشاءالله امروز هم بتونیم مطالب قابل استفاده ای رو برای شنوندگان خوب این برنامه بیان کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما استاد درشون که این هفته هم قبول زحمت فرمودید و قرار هست انشاءالله پاسخ بدید به سوالات شنوندای بزرگوار که تعداد اونها هم کم نیست. توی همین برگه هایی که روبروی ما هست و سامانه پیامکیون که فعال هست، تعداد زیادی سوال از طرف شنوندای بزرگوار به دستمون رسیده که انشالله در ادامه اونها رو خواهیم خوند. خب امروز 23 آذر هست و این برنامه رو شنوندای بزرگوار دارن دنبال میکنن از رادیو معارف. تکرار این برنامه رو عرض بکنم خدمت شما، شاید الان فرصت نداشته باشید برنامه رو دنبال بکنید، نگران نباشید، ساعت 23 و 12 دقیقه بامداد تکرار برنامه رو میتونید شنونده باشید و البته سایت رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir در صفحه پرسمان میتونید این برنامه رو دنبال بکنید، بارگذاری میکنن دوستان ما، دانلود کنید و انشالله سر حوصله گوش کنید برنامه رو و انشالله از مطالبی که گفته میشه بهره مند بشید. اگه از طریق ایران صدا دنبال میکنید ما را، باید بگم خدمت شما که بدون استفاده از هدفون یا همون گوشی میتونید این برنامه رو از طریق ایران صدا دنبال بکنید و بشنوید و اینکه راه‌های مختلفی رو ما در واقع تدبیر کردیم برای اینکه بتونیم همه مواردی که توی برنامه گفته میشه رو به اطلاع شما بزرگواران برسونیم. سایت رو خدمت شما عرض کردم، ایران صدا هم که گفتم خدمت شما، اما اپلیکیشن و پیامرسان داخلی سروش، کانال پرسمان، اونجا هم برنامه به صورت تختی شده و به صورت کامل بارگذاری میشه که میتونید استفاده بکنید. خب استاد ترشون، ما طبق روال هر هفته ابتدای برنامه در واقع میپردازیم به ویژگی های خانواده های موفق که 24 موردش را حضرت عالی تا در واقع جلسه قبل فرمودید. مورد 24م بحث آینده نگری در زندگی بود که با این نگاه باید در واقع توی زندگی تلاش بکنیم که یه نگاهی هم به بحث آینده زندگیمون داشته باشیم و با توجه به این مسیری که مشخص میشه انشالله تیه تحقیق بکنیم. مورد 25 رو خدمت شما هستیم و بشنویم از حضرت.
خوش میکنم. چشم
ممنونم.
بله، همونطوری که اشاره شد، اگر ما بخوایم انشالله یک بستر خوبی رو فراهم بکنیم در خانواده که هم بتونیم خودمون با آرامش برسیم، مسیر بندگی خدا رو به خوبی طی بکنیم و و نسل خوبی رو تربیت بکنیم باید حائز یه سری شرایطی باشه اون زندگیمون، یه سری شاخص‌ها و ویژگی‌های رو در اون تقویت بکنیم. بله. خب 24 نکته در برنامه‌های گذشته اشاره شد، اما نکته 25 اینه که گاهی اوقات ما در جهت رشد زندگیمون باید گذشته رو واکاوی بکنیم.
بله.
البته خب اینجا جای بحثه، من اگر اجازه بفرمایید به چند نکته تو این زمینه اشاره بکنم. گاهی اوقات ما گذشته رو واکاوی میکنیم برای اینکه ضعف‌ها و کمبودهایی که وجود داشته رو بشناسیم و یادآوری بکنیم و حالا به تعبیری خیلی عرفی چماق بکنیم بر سر طرف مقابلمون هوارش بکنیم.
بله.
و این خب قطعا نمیتونه ایجاد رشد بکنه، بلکه میتونه زمینه‌های آسیب رو فراهم بکنه.
بله.
در حالی که ما به دنبال این هستیم که بتونیم به خانواده رشد بدیم، لذا اگر بخواهیم رشد ایجاد بکنیم،
بله،
نباید نگاه به گذشته و شخمزنی گذشته برای آسیب به زمان حال باشه. خب چگونه میشه این آسیب ایجاد بشه؟ اینکه ما دائم یادآوری بکنیم تو یادت فلان حرف و جلوی فلان کس زدی، چقدر منو ناراحت کردی، هنوز ازت دلگیرم، یادت فلان چیز رو من این همه به تو گفتم برای من بخر نخریدی، این عقده‌ای شدم من، یادت گفتم فلان جا من رو ببر نبردی، خب ببین الان هنوز که هنوزه چقدر من از دست تو ناراحتم و این گوشه ذهنم همیشه اون نقش بسته. خب ببینید ما وقتی میگیم نگاه به گذشته، نه از این جنس قطعا جنس مخربه، نه تنها رشد نمیده بلکه ممکنه ترمز زندگی را هم بکشه و انسان رو در گذشته متوقف بکنه.
بله.
یه موقعی هست ما میگیم نه، نگاه ما به گذشته نگاهی برای عبرت آموزی. اتفاقا من زن، من مرد، گاهی اوقات به گذشتم یه نگاهی میکنم، مروری میکنم، میبینم ممکنه یه سری کمبودهایی رو در زندگی برای شریک زندگیم ایجاد کرده بودم، در صدد جبران او بر بیام. گاهی اوقات ممکنه حتی یک خطاهایی کردم، حتی از اون خطاهام با شجاعت عذرخواهی بکنم، از طرف مقابلم از دلش در بیارم. گاهی اوقات ممکنه نه، گذشته من اتفاقا نقاط قوتی داشته، الان میبینم یه سری مشکلاتی تو زندگیمه ولی قدیم نبوده، بعد نگاه میکنم نه، مثلا 15 سال پیش 10 سال پیش با همسرم من زندگی میکنم، شاید یکی از علل این که خیلی خوش بودیم این بود که خیلی تفکر و مادی نبودش.
بله.
مثلا برای همدیگه هدیه میخریدیم، مسافرتی میرفتیم، وقت بیشتری رو برای همدیگه صرف میکردیم. خب این واکاوی گذشته وقتی میگیم زمینه رشد رو فراهم بکنه، یعنی بتونه این گذشته ما رو تبدیل به یک عبرت آموزی برای زمان حال آیندمون بکنه. یه نکته هم که خیلی مهمه و ما باید بهش توجه بکنیم اینه که گذشته میتونه یه گذرگاهی برای ما باشه برای تجربه اندوزی، یعنی انسان از گذشتهش یک تجربیاتی بالاخره مثبت یا منفی به دست آورده، اون چیزایی که مثبت بوده رو دوباره احیا بکنه، بلکه بهتره بگیم تقویت بکنه، تجربیات و تجربه های منفی رو کنار بگذاره، دیگه سراغش نره، تکرار نکنه. اینها میتونه زمینه رشد رو در زندگی انسان فراهم بیاره. اما من یه نکته آخری رو هم اینجا بدنی عرض بکنم محضر شنوندگان و خوب برنامه، و اون این هستش که بالاخره ما گذشته رو سپری کردیم، یعنی نمیتونیم منکر گذشتمون بشیم و ممکنه حتی یک جاهایی گذشته ما گذشته های تلخی بوده. خب اینها جزی از گذشته ما هستش و نمیتونیم اینها را منکرش بشیم و شاید یه جایی بد نباشه یواشکی این رو بگیم.
بله.
گاهی اوقات ما مجبوریم برای گذشتمون گاهی اوقات تاوان هم بدیم، ولی این تاوانه رو هم اجازه بدیم خوب بپردازیم. مثلا ببین نمونش رو بگم، یه موقعی ممکنه من همسرم نسبت به یک گذشته تلخی که ما داشتیم به من گله‌مندی بکنه، ابراز ناراحتی بکنه،
بله،
من نباید اینجا مثلا مقابل او بیستم، لجبازی بکنم، مثلا منم دنبال نقاط ضعف او بگردم که مقابله به مثل بکنم. نه، گاهی اوقات آدم میتونه با یه عذرخواهی و تلاش برای جبران اون گذشته تلخ، گذشتش رو جبران بکنه. ولی ما این رو فراموش نکنیم، بالاخره آدم تلخیهای زندگی تو زمان حالم میاد دنبال انسان، ولی اون جبرانه، اون نحوه برخورده خیلی مهمه که چگونه ما باهاش برخورد بکنیم. پس نباید نسبت بهش لجبازی بکنیم، نباید نسبت به گذشته تلخمون دنبال این باشیم که ما هم گذشته تلخی رو از طرف مقابلون پیدا بکنیم، مقابله به مثل بکنیم که این به اون در، اگه من این کار رو کردم تو هم اون کار رو کرده بودی. نه، در صدد یک جبرانی بر بیه. من همینجا بد نیست باز به این هم اشاره بکنم که زن و شوهر میدونید که یک حقوقی گردن یک دیگر دارن و شاید چون نزدیکترین انسانها به هم دیگه هستن، حقهای زیادی گردن هم دیگه دارن و ممکنه یه جایی واقعا ما این حقوق رو ادا نکردیم و مایی که معتقد به جهان پس از مرگ هستیم باید باور داشته باشیم که اینجا صاف کردن اون حقوق راحت تر از اینه که آدم بذاره برای اون ور خط. و اتفاقا اینجا به نظرم خیلی راحت تر، صمیمانه تر و حتی منجر به این بشه که باقی زندگیمون لذت ببریم، میتونیم جبرانش کنیم. و چه خوب زن و شوهر گاهی اوقات از آن یک حلالیت های عمیقی رو از همدیگه بطلبن. اگر من مثلا در حق شما ظلم میکردم، مثلا خانم من رو حلالم بکنین، اگر میگی به جوری باید جبران بکنم، راه جبرانش هم به من نشون بده که جبران بکنم. و خب خداوند متعال هم اینجا راه رو تبدیل به یه بن‌بست نکرده. مثلا ما در روایت داریم اگر مثلا زنی خطا کرده باشه، چون حالا این مساقش رو در روایت برای بانوان داریم من عرض میکنم، و بره پیش شوهرش حلالیت به طلب، شوهرش حلالش نکنه، حالا از سر لجبازی، از سر بدعنقی حلال نکنه، خداوند زن رو معذور می‌داره و خداوند اینجا واسطه میشه و او رو میبخشد. ولذا چه خوبه که ما این حساب کتاب‌های گذشتمون رو هم تو اون واکاوی‌هایی که می‌کنیم، اگر حقی رو ضایع کردیم لاپوشونی نکنیم، بریم به سمت طلب حلالیت و بخشش از طرف مقابل که انشالله همین منجر به این بشه که حساب و کتابمون صاف بشه، حسابمون سبکتر بشه و قطعا با یک توشه بهتری راهی زندگی پس از مرگ بشیم انشالله.
انشالله. بسیار خب، در واقع اگه استاد ما توان مدیریت پرداختن به موضوعات گذشته اگر نداریم، اصلا نباید ورود بکنیم به نظر من. چون اگه قرار باشه ورود بکنیم و نتونیم مدیریت کنیم و نتونیم کنترل بکنیم، اتفاقی که نباید میفته و اون تلخی هایی که به وجود میاد و خدای نکرده کار به جای باری کشیده میشه.
نکته خوبی رو فرمودید. ببینید، ورود به گذشته لزوماً لازم نیست انسان بیانش بکنه. یعنی خود بیان، بله، گاهی اوقات ممکنه طرف نتونه مدیریت خوبی رو برای جبرانش داشته باشه. نه، باید قاعد اون واکاوی ممکنه اصلا یه کار کاملا شخصی باشه. بله. حاسبو قبلا تو حاسبو باشه، من تو خلوت هم میام اون ضعفام رو، مشکلاتی که برای طرف مقابلم ایجاد کردم رو یه واکاوی میکنم، الان در صدد جبرانش برمیام، حتی نمیخواد قاعد بگم. مثلا میدم خیلی آدم بد اخلاقی بودم و واقعا هم این بد اخلاقی به همسرم آسیب زده، به اطرافیانم آسیب زده، الان جبرانش چیه؟ جبرانش اینه که بگم ها من بد اخلاق بودم، چقدر کار بدی میکردم. جبرانش اینه که الان خوش اخلاق بشم.
بله.
یعنی با رفتارم اون گذشتم رو جبران بکنم. گاهی قد ممکنه خصاصت به خرج میدادم، الان نه، یه گشاده دستی سنجیده ای رو در خانواده پیش بگیرم. گاهی اوقات ممکنه گذشته تلخ من این بوده که ارتباط با دیگران رو به خوبی برقرار نمی کردم. با اقوام، فامیل، الان نه، در صدد جبرانش بیام این ارتباط رو برقرار بکنم. و من یه خواهشی هم از خانواده های محترم دارم. ببین، اگر یک کسی در صدد جبران خطایش برمیاد، ما به اون میدون بدیم، نه اینکه بیایم او رو تمسخرش بکنیم، طعنه بهش بزنیم، که اویی که الان میخواد کار خوبی بکنه به واسطه طعنه ما، به واسطه اون مثلا خدای نکرده بددهنی ما، منجر به این بشه که اون کار خوبش پشیمون بشه و برگرده به روال قبلی. نه، ما واقعا اینجا باید کمک کارش باشیم، زمینش رو فراهم بکنیم،
بله،
و خوشحال بشیم که یک فردی تغییر به سمت خوبی ها پیدا میکنه.
بله، بسیار ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید دوستان. اما یه فرصتی را دوستان در اتاق فرمان بگیریم، برگردیم انشالله در خدمت شما هستیم.
پنجره های مهر را به روی هم وا کنیم، دلامون را تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش. زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه.
بله، زندگی دلنشینه وقتی که قدر داشته هامون را بدونیم و به شکرانه اون به درگاه خداوند متعال سجده کنیم و از خدا بخوایم که این آرامش توی زندگی ما دوام داشته باشه، قوام داشته باشه و بتونیم انشاءالله این آرامش رو به دیگران هم هدیه بدیم. به قول بزرگی که میگفت زندگی به من یاد داده برای داشتن آرامش و آسایش، امروز را با خدا قدم بردارم و فردا را به او بسپارم. خب، در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده و پاسخ به سوالات شما بزرگواران که از طریق دو سامانه برای ما میفرستید. سامانه اولمون که سامانه پیامکی هست، 30553 که خاطر مبارکتون هست، اگر هم یادداشت نفرمودید 30553 رو توی گوشی های تلفن همراهتون ذخیره کنید، یا یه جایی بنویسید این شماره رو که هر موقع نیاز شد راجع به این موضوع در واقع سوالی مطرح کنید، ما در خدمت شما هستیم. اما از طریق تلفن های ما هم میتونید ارتباط برقرار کنید. 025 کد شهر مقدس قم هست، 329 10 551 و 329 10 552 که عرض کردم با کد 025 کد قم میتونید این شماره رو بگیرید. آیه شاه محمدی ارتباطات برنامه هستند اونجا تا صدای شما رو ضبط کنن، انشاءالله توی برنامه پخش کنیم و پاسخ بدیم به سوال شما بزرگ باران. خب، بریم سراغ پیامک ها و از بین اونها پیامک رو انتخاب بکنیم و سطرشون با اجازه سوالاتی که حالا در موضوعات مختلف به دست ما میرسه، اما درخواستی که از شنونده بزرگوار داشتیم این هست که توی موضوع برنامه اگر بتونم برامون سوال‌ها رو ارسال کنم، ما میتونیم با یک مسیر مشخصی پاسخ بدیم به سوالات اونها. بحث تأثیر تعامل و همکاری زوجین در تربیت فرزندان موضوع اصلی هست که در برنامه بهش میپردازیم. میشه گفتش که چند هفته و چند ماهی هست که پیرامون اون صحبت میکنیم. موضوع بسیار مهمی که خیلی از خانواده ها درگیر مسائل مختلفی در این حوزه هستن. بزرگواری با شماره 0911 چهار شماره آخرشون 1390 برامون پیمک فرستادن و نوشتن که من یک بچه بسیار لجبازی دارم که به خاطر این موضوع با همسرم همیشه به اختلاف و مشکل میخوریم. چه کار کنم تا بتونم هم به اعصابم مسلط باشم هم محیط خانه را آرام کنم؟
ببینید، بحث لجبازی بچه ها به جای اینکه منجر به اختلاف بین زن و شوهر بشه،
بله،
باید با یک تدبیر و هوشمندی لجبازی رو ما به سمت اصلاحش بریم.
بله،
ببینیم، ما در یک تقسیم بندی که قبلا هم در وارش صحبت کردیم گفتیم که چه خوبه که مادر نقش مربی رو در محیط خانه ایفا بکنه. مثلا خب در این ایام هم که حضور بچه ها در محیط خانه پر رنگ تر شده، واقعا نقش مادران هم نقش قوی تری باید باشه و
بله،
مادر باید قدرتمندتر تو این عرصه ورود پیدا بکنه. و البته به این معنا نیستش که ما مردها نقشمون ضعیف باید بشه، اتفاقا ما مردها هم از جهتی دیگر نقشمون قوی میشه. و ما تو همین ایامی که خب ایام بالاخره درگیری با این ویروس منحوس هم هست، میبینیم که
انشاءالله
یعنی داریم میبینیم که گاهی اوقات واقعا تعادل‌های رفتاری توی پدران و مادران نسبت به فرزندان داره از حد خودش خارج میشه، عصبی‌تر میشن، بچه‌ها حضورشون بیشتر تو خونه شده. قدیم حداقل این بودش که مسئولیت آموزش بچه‌ها رو مدارس به عهده داشتن، ولی الان میبینید که متولی این کارم دوباره در خانه خود مادر هستش. خب ببین اینا فشار زیادی رو
خیلی
بر مادران وارد میکنه.
به ویژه مادران واقعا جا داره تشکر کنیم. حالا اشاره فرمودید که این روزا روزای خیلی سختیه براشون، هم تدریس بچه‌ها، هم بالاخره کارهای خونه، هم نقش همسریشون، همه اینا که کنار هم قرار میگیره واقعا
کار دشواری میشه. و خب ببینید اینجا نقش ما مردا چیه که اون ایجاد آرامش رو برای همسرانمون بیشتر رقم بزنیم
و بیشتر درکشون کنیم.
یعنی نشه که مثلا گاهی اوقات خانوم بگه که بچه‌ها یه طرف، شوهرم هم یه طرف، یعنی من مشکلم دو چیزه. نه، اینجا باید زن و شوهر یک همسویی و همجهتی رو داشته باشن.
بله.
و اون نقش حمایتگری مرد در محیط خانواده خیلی میتونه کمک کنه، اون نقش آرامش دهی مرد خیلی میتونه کمک بکنه.
درست.
به مادر، ولی مادرم اینجا باید قدرتمند عمل بکنه. ببینید لجبازی، اگر من بخوام یک توصیفی ازش داشته باشم، میگم لجبازی خودش مشکل نیست، یعنی نشانه یک مشکلی هست. ببینید خیلی از مشکلات رفتاری مثل پرخاشگری، نمیدونم لجبازی بچه ها، ناسازگاری بچه ها، گاهی قد حتی برخلاف مشکلات ظاهری مثل ناخن جویدن و انگوش خوردن بچه ها، اینا نشانه است، یعنی نشانه یک مشکل درونی فرزنده.
بله.
که با خشم گاهی قد خودش رو نشون میده، گاهی قد با لجبازی خودش رو نشون میده، گاهی قد با ناخن جویدن. این بیماری ها ببینیم، مثلا برخی بیماری ها خودشون رو فقط با تب نشون میدن، یعنی میبینیم مثلا بدن عفونت میکنه، نشانش چیه؟ تب. تب رو ما بیماری نمیدونیم، نشانه بیماری میدونیم.
بله.
یا مثلا میبینی استراب شدید داره، خودش رو با تب نشون میده، خب اینجا نشانه است. لذا لجبازی هم خودش یک نشانه است. یعنی ما وقتی دیدیم فرزندمون داره لجبازی میکنه، بدونیم یک سری اشکالاتی وجود داره تو محیط تربیتی خانه که خودش رو داره با این نشانه بروز میده. اینجاست که مادر با آرامش و تدبیر خودش باید این رو کنترل بکنه، شناسایی بکنه و رفع بکنه. مثلا ببینید علت لجبازی چیه؟ یکیش میتونه امر و نهی های خیلی زیاد باشه، حتی زیاد هم خیلی هم نه، همین امر و نهی های ما از حد خودش خارج بشه. مثلا یه بچه ممکنه در روز ظرفیت این رو داره 5 تا امر و نهی بشنوه، ما داریم 10 تا بهش امر و نهی، این منجر به لجبازی میشه. گاهی اوقات لجبازی ممکنه ریشش توی این باشه که پدر و مادر کارهایی رو بیش از توان و طاقت فرزند بر عهده او میگذارن، بچه اتفاق میفته این رو با لجبازی نشون میده. گاهی اوقات میبینی نه، اصلا فرزند ما یک درخواستایی از ما داره، ما نمیتونیم درخواستاشو مدیریت بکنیم. یعنی قربال دستمون بگیم درخواستای خوبش رو برآورده بکنیم، درخواستای مثلا معیوب و مشکلدارش رو دور بریزیم. او مثلا درخواست میکنه، چون ما نمیتونیم درخواستا رو مدیریت بکنیم و او حس میکنه به درخواستای خودش نمیرسه و خواستای خودش، با لجبازی داره این رو نشون میده. گاهی اوقات ببینیم بچه ها وقتی که تکرو میشن میخوان کارهای خودشون رو فقط بهش برسن. مثلا چی؟ یه بچه بالاخره تو محیط خونه باید درس بخونه، کمک به والدین بکنه، برنامه مثلا تفریح هم داشته باشه، بعد میبینی نه، این فقط تمایلش به اینه که فقط بشینه از تلویزیون استفاده بکنه، چون ما کارهای دیگه ای رو هم به دوشش میسپاریم، مسئولیتهای دیگه، و او طاقت پذیرفتن این درخواستهای ما رو نداره، رو به لجبازی میاره.
بله.
اینم ممکنه یک ریشه لجبازی باشه. گاهی اوقات ممکنه اصلا داره خود ما الگو میگیره، یعنی ما ناخودآگاه یه رفتارهایی داریم، من نگاه فرزندمون این رفتارهای ما لجبازگونه است، اون داره از رفتار ما این الگو رو میگیره. خب ببینید و موارد متعدد دیگه. پس ببینید در وهله اول ما کاری که باید بکنیم اینه که بریم ریشه این لجبازی رو بشناسیم. مثلا شما حتی تغذیه بچه، ساعت خواب بچه‌ها، مثلا در سنین پایین‌تر وقتی به هم میخوره، شما سریع میبینید اینا رفتارهای لجبازگونه‌شون بروز پیدا میکنه، خودش رو نشون میده. پس ما این ریشه رو پیدا بکنیم. گاهی اوقات لجبازی بچه با یه نهار بهش دادن حل میشه.
بله.
گاهی اوقات لجبازی بچه با یه مقدار امر و نهی رو کم کردن از بین میره درش،
و لذا اونها رو رفع بکنیم، نه اینکه هی لجباز بودنش رو چماق بکنیم. چقدر لجبازی میکنیم، من بچه لجباز بدم میاد، اصلا بچه لجباز من دوستش ندارم. خب اینا که مشکل رو حل نمیکنه، که اینه که آدم بچه تبدار رو مقابل خودش بشونه بگه من تب بدم میاد، نباید تب داشته باشی، تب چیه تو داری؟ خب این که تب خوب نمیشه که.
بله.
بذار اینجا ما باید بدونیم اون ریشه رو باید مرتفع بکنیم. حالا ببینین اینجا اون هماهنگی پدر و مادر هم خیلی مهمه با هم دیگه. یعنی این که مثلا این مادر میتونه امر و نهی زیاد بچه رو لجباز میکنه، ولی پدر امر و نهی میکنه، به پدرم میگه مثلا آقا اینقدر بچه رو امر و نهی نکن، بعد میبینی تازه پدر لجبازیش با مادر شد. همین دیگه، این بچه ها رو همین کارا رو میکنن، لوس میشن، حرف گوش نمیکنن دیگه. بچه ها رو باید انقدر بهش امر و نهی کرد که مثلا مطیع بشه، نمیدونم مثل برده رام بشه. نه، این حرفا رو باید گذاشت کنار، ببینیم یعنی از اون مربی که داره خوب عمل میکنه ما تبعیت بکنیم و بتونیم انشاءالله این مشکل رو حلش بکنیم. پس اگر بخوایم جنبندی بکنیم اینه که توی این ایام ما نیاز به این داریم که به همسرانمون آرامش بیشتری رو بدیم.
بله.
چرا؟ چون اونا تو میدان تربیت دارن قدم برمیدارن، تربیت هم کار ساده نیست، آرامش لازم داره. اگر بچه‌هامون دچار مشکلاتی شدن، من جمله پرخاشگری، لجبازی، ناسازگاری و از این جنس مشکلات، قبل از اینکه بخوایم مشکل رو حلش بکنیم، دنبال ریشه هاش بگردیم، ریشه ها رو پیدا بکنیم. شما ریشه رو که مرتفع بکنیم و حلش بکنیم، به خودی خود اون نشانه هم محو میشه و از بین میره. که 5 تا نشانه های لجبازی رو ما گفتیم، البته میتونه خیلی بیش از اینها باشه، ولی 5 تا از اون ریشه های شایعش رو من مطرح کردم که انشالله با توجه به این بتونم مشکل رو هم در فرزندشون رفع بکنم.
انشالله امیدوارم که بتونیم مدیریت بکنیم این شرایط رو. بالاخره شرایطی که الان توی کشور حاکم هست به واسطه این بحث ویروس منحوس کرونا، یه مقداری فضای زندگی ها، حالا میشه گفت توی برخی از زندگی ها شکننده شده به واسطه اون شرایطی که حاکم شده توی خونه، اون در واقع سر و صدایی که بچه‌ها دارن، حضور دائمیشون توی خونه، باعث شده که یک سری شرایط نسبت به گذشته تغییراتی داشته باشه و همه ما باید درک کنیم شرایط، به ویژه خانم‌هایی که توی این ایام توی خونه فرزندی هم دارن که حالا مدرسه می‌رفته و الان بار همه مسئولیت کار، چه بحث تدریس عرض کردم چه بحث حالا کارهای خانه، به دوش ایشون هست. اگر حالا شاغل باشن که دیگه مضاعف میشه این اتفاق و این موضوع دیگه. ان شاءالله که این شرایط سپری میشه و ما هم باید کمی حوصله‌مون رو بیشتر کنیم، درک کنیم شرایط را و در کنارم ان شاءالله به خوبی و خوشی زندگی بکنیم. فرصت زندگی کمه، بزرگوارتر از اون باش که برنجی و نجیبتر از اون باش که برنجانی.
با من بگو، با من بگو، با من بگو، با من بگو تا کیستی، با من بگو تا کیستی، مهری بگو، ماهی بگو، خوابی خیالی چیستی، خوابی خیالی چیستی، عشقی بگو، آهی بگو.
درود به شما هممیهنان عزیز و ارجمند، ممنونم از اینکه همراه ما هستید در برنامه پرسمان تربیتی خانواده. یه وقت بخیری هم عرض بکنیم خدمت اون دسته از هموطنانی که با تکرار برنامه همراه ما هستن. این برنامه پرسمان تربیتی خانواده است که از رادیو معارف تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. داریم در خصوص موضوع تأثیر تعامل زوجین در تربیت فرزندان صحبت میکنیم. درباره ویژگی های خانواده های موفق یه بخشی استاد تراشین صحبت کردن و مورد 25 رو امروز فرمودن و انشالله حالا در ادامه که همراه ما باشید میتونید موارد و مطالب مختلفی را شنونده باشید پیرامون این موضوعاتی که عرض کردم خدمت شما. اما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با یکی از شنوندهای بزرگوار تا گفتگوی داشته باشیم پیرامون سوالی که دارن. خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی متشکر. معرفی بفرمایید قربان، از کدوم شهر هستین؟
آقا نژاد هستم، از بابل.
آقای نژاد از بابل. خب یه سلامی هم بدیم به همیهنان عزیزمون در بابل که صدای ما رو میشنون و استان مازندران البته. خب آقا نژاد بفرمایید که چند سالتون هست؟ چند ساله که ازدواج کردید؟ حاصل ازدواج شما چند فرزند هست؟
34 سالمه. 9 ساله که ازدواج کردیم و یه پسر 6 ساله دارم.
پسر 6 ساله دارین. ازدواج شما فامیلی بوده؟
نه، فامیلی نبود.
بسیار خب.